سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده در 24 جنوری دستور منجمد شدن تخصیص بودجه برای تقریبا تمامی برنامه های کمک های خارجی این کشور را داد. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی اقدام بخشی از تلاش های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است تا این برنامه ها با اهداف سیاست خارجیش هماهنگ شود. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده با ارسال پیام و سفارت های ایالات متحده در سراسر جهان خواهان تطبیق فرمان اجرایی ترامپ شده است. در این فرمان که ترامپ در 20 ماه جنوری امضا کرد آمده است، هیچ کمک خارجی بیشتر ایالات متحده نباید به شکل توزیع شود که با سیاست خارجی رئیس جمهور ایالات متحده کاملا همخوانی نداشته باشد. در این فرمان ترامپ آمده که کمک‌های خارجی کنونی ایالات متحده با منافع آمریکا همسو نیست و در بسیاری موارد برخلاف ارزش‌های آمریکایی است. در فرمان توقف 90 روزه کمک‌های توسعه‌ای خارجی ایالات متحده مطرح شده تا مؤثریت و استحکام با سیاست خارجی این کشور ارزیابی شود. بنابراین بر اساس این فرمان تخصیص بودجه جدید به کشورهای خارجی، سازمانهای غیر دولتی، سازمانهای بین المللی و پیمانکاران تا زمان بازبینی این برنامه ها به حال تعلیق می آید. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گفته که نباید میلیون ها دختر و زن افغان محروم از آموزش و تحصیل فراموش شوند. او روز جمعه به مناسبت روز جهانی آموزش در صفحه یک سیاه تویتر سابق نوشت که ممنوعیت طالبان نقض شدید حقوق بشر است. دیروز 24 جنوری روز جهانی آموزش بود. طالبان پس از به قدرت رسیدن در ماه آگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. سپس در سال 2022 دروازه های پوهنتون ها را برای دختران بستند و در آخرین اقدام مانع تحصیل زنان و دختران در مؤسسات طبی نیز شدند. سازمان عفو بین الملل خواهان رهایی بی قید و شرط سید رحیم سعیدی، فیلمساز افغان شده است. این سازمان دیروز در شبکه یک سیا تویتر سابق نوشت که حکومت طالبان بدون طی مراحل قانونی آقای سعیدی را دستگیر کرده و او از ماه سرطان به این سو در حبس به سر می‌برد. این نهاد گفته که آقای سعیدی از دسترسی به محاکمه عادلانه امکانات ضروری صحی محروم شده و وضعیت صحیحش رو به وخامت است. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که او و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده باید با یکدیگر دیدار و در مورد جنگ اوکراین و نرخ انرژی گفتگو کنند. موضوعاتی که ترامپ در 5 روز نخست اداره جدید ایالات متحده بر آنها تاکید کرده. اما پوتین روز جمعه گفت که مذاکرات جدی صلح با اوکراین تا زمان امکان پذیر نیست که غرب بر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین فشار نیاورد تا فرمان سال 2022 خود را که او را از مذاکره با رئیس جمهور روسیه منع کرده لغو کند. زلنسکی گفته که پوتین از تلاش‌های ترامپ برای دستیابی به صلح سوء استفاده می‌کند. ترامپ هفته گذشته تهدید کرد که در صورت خودداری روسیه از مذاکره با کیف برای پایان دادن به جنگ، تحریم‌ها و تعرفه‌های جدید بر روسیه وضع خواهد کرد. پوتین در واکنش به این موضع‌گیری ترامپ او را شخص باهوش و واقع‌بین توصیف کرده و افزوده که انتظار ندارد رئیس جمهور ایالات متحده در خصوص تحریم‌ها تصمیم بگیرد که با گفتش به اقتصاد خود ایالات متحده زیان برساند. 11:05 پیش از چاشت با وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 19.21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. بخش اعظم 60 دقیقه با پخش برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و همچنان روز هفتم اختصاص یافته. اما پیش از آن، سازمان عفو بین الملل گفته که صدور حکم بازداشت رهبر طالبان گام مهم است به سوی عدالت برای زنان در افغانستان. کریم خان، سارنوال محکمه بین المللی جزایی، روز پنجشنبه گفت که برای صدور حکم بازداشت ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس ستر محکمه حکومت طالبان درخواست کرده. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به این درخواست آن را برخورد دوگانه و دارای انگیزه سیاسی توصیف کرده. بیایید بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنویم.
سازمان عفو بین الملل امنیستی انترنشنل به خاطر مسئولیت احتمالی جنایات ضد بشریت و آزار اذیت مردم بر اساس جنسیت، درخواست صدور حکم برای بازداشت رهبر طالبان ملا هبت الله اخندزاده و قاضی القضات حکومت آنها عبدالحکیم حقانی را یک گام مهم برای تأمین عدالت در برابر زنان و دختران افغان و دیگر باشان جنسیتی در این کشور خواند. اما رئیس سازمان عفو بین الملل در این حال خواست که تحقیقات در مورد دیگر تخطی‌های حقوق بشر در افغانستان هم گسترش پیدا کند. در یک پیامی که دیروز پنج دلو در شبکه ایکس تویتر سابق امنیستی به نشر رسیده، سرمنشی این سازمان اگنس کالامارد از اعلان سارنوال محکمه بین المللی جنایات کریم خان در این رابطه استقبال کرد. خانم کالامارد گفته که این برای زنان و دختران افغان در داخل و خارج این کشور و به دیگر باشان جنسیتی و دیگر افرادی که به خاطر هویت جنسیتی خود از سوی طالبان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند یک پیشرفت مهم و امیدوار کننده می باشد. اما خانم کالامارد از محکمه بین المللی جنایات این را هم می خواهد که تمام تخطی ها از حقوق بشری را که از ماه می سال 2023 به بعد صورت گرفتن و بر اساس قوانین بین المللی جنایات بشری حساب می شوند باید تفتیش نماید. مسئول سازمان عفو بین الملل کشته شدن انسان ها را بدون محاکمه های قانونی، انواع دیگر شکنجه و بدرفتاری، توقیف افراد بدون مراحل قانونی، حبس کردن و عمدی مفقود شدن افراد و همچنان کشتار هزاره ها و دیگر اقلیت های مذهبی توسط شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش، کشتار سیستماتیک و دستجمعی را جزء از تخطی های حقوق بشر خوانده که به گفته وی باید در مورد آنها تحقیق شود. معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر هدربار می گوید که اعلان تازه محکمه بین المللی جنایات در رابطه با پامال کنندگان حقوق بشر در افغانستان اولین گام است و به تعقیب آن باید اقدامات دیگر هم صورت بگیرد. خانم بار شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
واضح است که بسیار مقامات دیگر طالبان هستند که در آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت دخیل می باشند. اینها هم باید از سوی محکمه بین المللی جنایت و عدالت کشانده شوند. و باید بگویم که محکمه بین المللی جنایت به تنهایی نمی تواند عدالت را برای زنان افغان تأمین کند، بلکه از تمام کنوانسیون ها برای از بین بردن تمام انواع تشدد علیه زنان که بسیار کشورها متعهد به پیشنهاد آن می باشند، باید در برابر طالبان استفاده شود.
رئیس سازمان عفو بین الملل همچنان از آقای خان خواست است که بران تصمیم خود تجدید نظر کند که به طور موقت تحقیقات در مورد جنایات صادر شده از سوی سربازان امریکایی و سربازان حکومت سرنگون شده جمهوری در افغانستان را از اولویت بیرون کرده است. به گفته خانم کالامارد، بیرون کردن جنایات انجام شده توسط قوای امریکا و شبکه استخباری آن CIA و دیگر نظامیان جهان از صدر فهرست جنایت ها شاید چنین ذهنیت را ایجاد کند که محکمه بین المللی جنایات در مورد مسائل جداگانه سلیقوی برخورد می کند نه بی‌طرفانه. در تقریبا بیش از 4 دهه گذشته افغانستان میدان پامال شدن حقوق بشر توسط حکومت ها و گروه های مختلف بود و اکنون این سوال پیدا شده که چرا حالا جهانیان این موضوع را جدی تر می گیرند. تحلیلگران به این باورند که دلیل این عمل اقدامات طالبان در بخشای دیگر است که نصف نفوس افغانستان یعنی زنان را هدف قرار دادند.
پیام ها و نظریات شما.
ما اینجا دولت نداریم، اینجا حکومت نداریم، اینجا برنامه‌ریزی نیست، فقط همین میشناسه مالیات بگیر، مالیات بگیر. 5 کیلو گوجه که ما از پاکستان ما سر مرز هستیم، 5 کیلو گوجه کسی میاره برای خونه خودشون مالیات بده، فقط مالیات میشناسه، ککس میشناسه و هیچ که دلش نمیخواد بیاد در افغانستان سرمایه گذاری بکنه. زمینا زیاد هستن، ما نمیگیم زمین نیست، این مهمان میگه که ما زمین زیاد، بالکل زمین زیاده ولی نمیدن به مردم، بدن تقسیم کنیم به مردم. همین اول از هلمند بگیر تا نیمروز چقدر دشت ما اینجا داریم، خیلی خیلی. خب همه ماجرا که در پاکستان زندگی همه میتونن فقط در نیمروز جا بشن این دشت بهش بدن، نمیدن. اول ما خودم یک وجب زمین در تمام افغانستان ندارم، و وقت من چجوری بیام دیگه؟
فعلا می قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور هوشور جمع میکنه. من میرا به امارات خواهش میکنم مزی طرف قیمتی از طرف دیگه از هر خانه 1000 شما هوشور میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود را تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما هوشور بده؟
پیام شما نظر شماست.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه راه حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را به گفته شنیدی که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفتشنود عرض کنم که مصاحبه و گفتشنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرجع گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بودن حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرری بدون جبران بوده نمی تواند و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می‌رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح گرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد. البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است، یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفرق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرری را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت می دهد. هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می کند. این همان موضوعیست که قبلا بر شما همی حال تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افتد که در باره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیرد و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواهد. ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شود. مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانم هم نمیتونه با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید، غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها از سال ها قبل به داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردوچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره و جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود، این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شوه؟ ما در حصه اولی صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن. آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب صمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگه در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنیم. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، در او وقت محکمه چه مکلفیت داد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم می کنه در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. 2، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازراری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است، از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 3 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 3 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود، مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواه. محکمه موضوع را بررسی می کنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه. و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتوانه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه، یعنی میراثی، و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجب آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید، یا اینکه شخص غایب به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستا و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل می خواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کرده. به این معنا ما با در نظر داشت قید وقت جواب را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه به نشست سازمان همکاری اسلامی در پاکستان و نتایج آن می‌پردازم. تغییرات اقلیمی واسه پذیری افغانستان رو مرور میکنم و روی حواشی کرکت بحث خواهم کرد و چند خبر دیگر.
بحث حقوق بشری و اخلاق حقوق بشری اجازه نمیده که ما در برابر یک تیم قرار بگیرم که از لحاظ ساختار و محتوا و بازی کاملا در مخالفت با طالبان هست.
خانم شکریه بارزه دروغ میگن. در کجا تیم کرکت افغانستان در کدام استیج بین المللی در کدام رقابت رفتن برای حمایت از حقوق زن و حقوق بشر اینا گپ زدن؟
نن راست که چرت پارلمان او یا حق افغانان چه غوری بندیز به کرکت مدرا ولی زما د پاره دو اووی او د طالبان فرق نشته دیم.
گزارش سازمان ملل و هجدار از سوی تغذیه نیم میلیون کودک در سال جاری در افغانستان، تلاش زنان در فضای مملو از محدودیت طالبان، زنان در هرات تجارت آنلاین راه انداختند. زخمی شدن سیف علی خان ستاره مشهور هند در خانه اش پس از بیش از یک سال درگیری، ده ها هزار کشته و صد ها هزار آواره آتش بس در غزه. در حالی که شورای جهانی کرکت روز یک شنبه ترکیب کرکت بازار افغانستان را برای جام قهرمانان اعلام کرد، جنجال‌ها بر روی تحریم شدن و نشدن این تیم از سوی تعدادی از فعالان افغانستان ادامه دارد. چهارشنبه این هفته دیدبان حقوق بشر از شورای جهانی کرکت خواست تا تیم افغانستان را تحریم کند. دیدبان حقوق بشر درخواست کرده که تا زمانی که حق آموزش و ورزش زنان افغان با آنها بازگردانده نشود، عضویت برد کرکت افغانستان و حضورش در بازی‌های بین‌المللی باید تعلیق شود. اما باور شماری از شهروندان افغان هوادار کرکت که مقابل پارلمان بریتانیا برای حمایت از تیم ملی کرکت افغانستان روز پنجشنبه جمع شدند چیز دیگری بود. این هواداران شعار ما خواهان حق آموزش برای دختران هستیم و کرکت را نیز میخواهیم سر میدادند.
نن راست که چرت پارلمان او یا حق افغانان چه غوری بندیز به کرکت مدرا ولی زما ده پاره دو اووی او ده طالبان فرق نشته دیم.
منتقدان تیم کرکت و فعالان حقوق بشر میگویند که اعضای این تیم برای حمایت از حقوق زنان و دختران صدا بلند نکردند.
او کوشش من ده ای چه نظام تا او وطن تا او اسلام تا دا دنیا تا من خماری فکو او مثبت.
از سوی دیگر گروه متشکل از حدود 30 فعال زن و سیاستمدار افغان با ارسال نامه به شورای بین المللی کرکت، پارلمان بریتانیا، برد کرکت جهان و برخی نهادها مخالفت خود را با تحریم تیم ملی کرکت افغانستان ابراز کردند. این گروه تاکید کردند که بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان مسئول سیاست‌های ظالمانه طالبان نیستند. تیم افغانستان در جام قهرمانان و میزبانی پاکستان در 21 فوریه با آفریقای جنوبی در کراچی، 26 فوریه با انگلستان و دو روز بعد آن با استرالیا در لاهور بازی خواهد کرد. من خانم شکریه بارکزی از کسانی که خلاف تحریم کرکت افغانستان است را با خود دارم. خانم بارکزی خوش آمدید. شما خلاف تحریم کرکت افغانستان هستید. چرا؟
ما به مو اندازه که طرفدار حاکمیت قانون در افغانستان هستم، به مو اندازه که دادخواهی برای حقوق زن میکنم، به محکمه کشاندن طالبان را میخوایم و انزوای سیاسی اقتصادی گروه طالبان را میخوایم و ایجاد حاکمیت مشروع به اراده مردم افغانستان. به مو اندازه هم بحث حقوق بشری و اخلاق حقوق بشری اجازه نمیده که ما در برابر یک تیم قرار بگیرم که از لحاظ ساختار و محتوا و بازی کاملا در مخالفت با طالبان هست، به معنای از اینکه زیر پرچم سه رنگ ملی افغانستان با میادین بین المللی بازی میکنند، در عین حال طالبایی که مخالف موسیقی هستند با سرود ملی افغانستان اینا بازی های خود آغاز میکنند و من دوست ندارم چی تیم ملی کرکت است، چی فوتبال، چی هم ورزش های رزمی افغانستان در بازی های سیاسی و جدال های سیاسی قرار بگیره. اتفاقا من بیشتر دوست دارم که تیم های دختران هم در کنار از اینا بدرخشند. اگر از داخل افغانستان نمیشه، برون از افغانستان هم ما باید تیم کرکت دخترها را دوباره داشته باشیم، تیم فوتبال دخترها را داشته باشیم و دیگر تیم هایی که برش ضرورت هست. ورزش از سیاست باید جدا باشه. هر چیزی که بر مردم افغانستان و هویت جمعی مردم افغانستان کار میکنه و خوشی میاره ما باید ازش استقبال کنیم. هر گوی تیم زیر پرچم طالب بازی میکرد، برای طالبان بازی میکرد، ابدا حمایتش نمیکردم.
خب شما به موضوع پرچم اشاره کردید. شورای جهانی کرکت از خود پالیسی مشخص در قبال پرچم ها و بیرق ها داره و تیم ها باید به این پالیسی ها تمکین کنند، بخصوص در بازی های بین المللی. اگر مختصر بگویم، کرکت بورد افغانستان حق انتخاب پرچم را نداشته و بیرق طالبان هم که به رسمیت شناخته نمیشه. پس فکر نمیکنید که کردیت دادن به تیم برای حمل پرچم سه رنگ جمهوریت یک چیز اضافی باشه؟
ما فکر میکنم شما حتما فراموش نکردین و دیگه دوستا که از زمانی که حاکمیت طالبان در افغانستان جاری شد، تیم کرکت دستخوش بازی های سیاسی قرار گرفت، بی نهایت مورد فشار قرار گرفت. اما حتی از آدرس طالبان که برشان اجازه سفر نمیدادن، میگفتن شما هر جایی که میرین باید زیر پرچم طالب برین. و تعامل کشورها، تیم ها با فیفا اگر باشه، با جالب است با کرکت بورد اگر باشه یا شورای جهانی کرکت، متفاوت است. شما بسیار کشورها را میبینین که تیم در بین فیفا داره برای مسابقات فوتبال با بیرقی که خودش میخواه، اما بسیاری کشورها حاضر به بازی نمیشه و او را نمیشناسه. یعنی بس در مجموع بحث سیاسی یک چیز نبوده که طالب بهش راضی بوده که تیم کرکت افغانستان بره زیر بیرق سیرنگ افغانستان. در اول هم بسیار برشان مشکل ایجاد کرد، از سرود ملی را برشان اجازه نمیداد که یعنی باید خوانده نشه و دیگه مسائل. من فکر میکنم یک بحثی که بیشتر در افغانستان جریان داشته و امروز شدتش بیشتر شده، ما به یاد دارم که تیم کرکت افغانستان از کجا آغاز کرد، با کدام هویت آمد. چون اول خود بازی کرکت در بین تمام افغان‌ها یک بازی معمول نبوده مثل فوتبال واره، و هر چند سابقه کرکت در افغانستان از زمان استقلال افغانستان هست، یعنی بیشتر از 100 سال میشه که ما تیمای کرکت داشتیم، اما که در میان وقفه آمده، وقفه طولانی نداشتیم، بس جدا بوده. دوم، تیم کرکت افغانستان با وقت بسیار کم تانست بهترین دستاوردها را داشته باشه. امروز یکی در کشورها، نه به خاطر دردی که ما زنای افغانستان و مردم افغانستان میکشیم، بلکه به خاطر از اینکه یک رقیب جدی خود از میدان حذف کنند، میان به بهانه از اینکه خب ما در کنار زنای افغانستان هستیم. مگر همین خود کشورها آیا حاضر هستند با طالبان تعامل نکنند؟ مگر همین خود کشورها حاضر هستند که سفارت افغانستان بگذارن به مردم افغانستان تعلق داشته باشه؟ ما فکر میکنم ما باید کمی عاقلانه تر نسبت به مسائل بیندیشیم.
خانم برقصه، خیلی از حامیان تحریم تیم کرکت افغانستان به این باور هستند که بازیکنان این تیم با پلتفرمی که دارن میتونستن در کنار مردم افغانستان باشن، ولی برعکس در کنار رهبران طالبان قرار گرفتند و با آنها پیروزی هایی داشتن را تجلیل کردند. شما در این باره چی فکر میکنین؟ آیا دادخواهی برای زنان افغانستان مسئولیت تیم کرکت افغانستان بوده یا خیر؟
ستاره های درخشان تیم کرکت افغانستان با وجود از اینکه هر آن چیزی که امروز دارن، نه از خیانتی که به مردم کردن دارن، نه از پولهای افغانستان هست، نه از قراردادهای افغانستان هست، نه از فروش سلاح و قاچاق سلاح هست یا از مواد مخدر، از عرق جبین خودشان به اینجا رسیدن. من نمیدانم که چرا ما نمیخواهیم افتخارات از اونا را جز افتخار سرزمین خود حساب کنیم. و توقع ما، بله، هر کسی که به خاطر زنان افغانستان صدا بلند نکرده محکوم هست. اما ایرم درک میکنیم، امی اروپایی که ما و شما زندگی میکنیم، چقدر مردای سیاسی افغانستان هست، چقدر رهبرای افغانستان هست، کدامشان آمدن در کنار ما ایستادن و صدا بلند کردن؟ به چی تعداد ستاره های مشهور در عرصه های دیگه ما داریم؟ کی آمد با ما ایستاد، هم نوا و هم صدا شد؟ مبارزه زنان افغانستان دیروز هم به تنهایی پیش می رفت در زیر اونمو بیرق سیرنگ افغانستان. امروز و فردا هم ما زنان افغانستان باید هوشیار باشیم، نه وسیله دست کسی باشیم و نه هم با کارت‌های ناچله که دیگران بر ما و بر فرق ما میکوبن نگذاریم که مورد استفاده قرار بگیریم. مبارزه زنان همیشه تنها بوده، این تنهایی از امروز نیست، این تنهایی دهها و شاید هم صدها بوده که ما تنها رفتیم، تنها به خاطر از اینکه بگیم هویت ما چیست، تنها به خاطر از اینکه بگیم ما کی هستیم من حیث یک انسان حق ما چی هست. گله ما از مردای افغانستان در موحد فهم از اونا باشه، نه بالاتر از اون.
تشکر از شما خانم مبارکزی که در این برنامه با من همراه بودید. در همین حال و روز پنجشنبه صدها زن فعال افغانستان در نامه‌ای به پارلمان بریتانیا خواستار لغو بازی تیم کرکت این کشور با تیم ملی کرکت افغانستان شدند. من حالا عطیه مهربان را با خود دارم، کسی که به این باور است که تیم ملی کرکت افغانستان باید تحریم شود. خانم مهربان خوش آمدید. شما میگویید که تیم کرکت افغانستان باید تحریم شود، چرا؟
خب امی امروز یک ویدیوی از کپتان تیم کرکت بیرون شده بود که همراه متقی در صحن وزارت خارجه اینا دیدار داشتن و کپتان تیم کرکت به نمایندگی از تیم کرکت خودش در اول میگفت که صحبت میکنه و در اونجا میگفتن که اینا کوشش میکنن که از افغانستان نمایندگی خوب کنن و پیام صلح طالبان را به مردم جهان برسانن. خب ای به نظر من در کناری از ای که استدلالای که قبلا وجود داشتی که اینا به صورت رسمی آمدن امرای طالبا عکس نشر کردن، بارها پیام تبریکی طالبا را اینا دوباره ریتویت کردن و خب به اشکال مختلف با غم شریکیشان برای کشته شدن عضو طالبا، تمام اینا نشان میده برعکس ادعای کسایی که فکر میکنن که این ورزش را نباید سیاسی کنیم، تمام اینا خب اکت سیاسی است. دیدار یک تیم ورزشی با وزیر داخله یک رژیمی که دنیا او را به رسمیت نمیشناسه، مهمانی های شخصی، رفاقت های شخصی و بعد مثلا دیدارهای رسمیشان، تمام اینا خوب واضح میسازه که اینا با اونا رسما همکاری دارن و خودشان به تاکید خودشان که کوشش میکنن از اونا نمایندگی کنن. تنها مسئله بیرق کسایی که یاد میکنن که اینا زیر پرچم سیرنگ افغانستان مبارزه میکنن، حال جدای از مباحث دیگه که در مورد او پرچم ما موجود داره. خب ما هیچ باورمند به این نیستم که اگر اینا اجازه ای از زیر داشته باشن که با بیرق طالبان مبارزه برن به میدان ورزشی نرن. خب اینا تا حال فقط به این دلیل پرچم میبرن در میدان که چون پرچم طالبان اجازه رفتن به میدان را نداره، ولی به این دلیل چی نیست که اینا انتخاب داشتن که پرچم طالبان رو ببرن یا انتخاب داشتن که برن از حکومت طالبان اونجا به صورت رسمی نمایندگی کنن و اینا نکردن. خب مسئله اون نیست. به اون دلیل من فکر میکنم که اینا با توجه به اینکه یک تنها تیمی ورزشی از افغانستان هستن که در سطح بین‌المللی در سطح اول مبارزه میکنن، ما تیم فوتبال، ما هیچ تیم ما در اون سطحی که تیم کرکت مبارزه میکنن نیستن و اینا خوب مردم اینا رو به رسمیت میشناسن، امکانات دارن، پلتفرم دارن و اینا میتونستن که بسیار به صورت مثبت از این استفاده کنن، این صدایشون استفاده کنن، حتی از نفوذی که در داخل افغانستان دارن، خصوصا در بین قبایل پشتون دارن، در بین کسایی که بیشتر طرفداری از این وضعیتی هستن که در افغانستان هستن، در بین کسایی که سربازای بیشتر طالبا هستن، اینا میتونستن که از این نفوذ خود استفاده کنن و خوب نکردن و برعکس اومدن کوشش کردن که از اون نفوذ برای سفیدشویی طالبا استفاده کنن. به اون دلیل من فکر میکنم که تحریمی از این تیم میتونه که یک فشار سیاسی برای حتی خود طالبا باشه که بفهمن که در آینده نخواهند و نکنن که از کسایی که در بیرون از افغانستان یک تصویر بهتر دارن از اونا سوء استفاده نکنن و تلاش نکنن که از این طریق چهره متمدن‌تر خود را به جهان بفروشن.
خانم مهربان، من بیشتر با خانم شکریه بارگزایی که مخالف تحریم تیم کرکت افغانستان است صحبت کردم. او به این باور است که این تحریم فقط و فقط به افغانستان ضربه میرسانه و ما از جانب رقبای تیم کرکت افغانستان. با باور خانم بارگزایی، اعضای تیم ملی کرکت افغانستان به حد کافی برای حمایت از حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان دادخواهی کردند. شما در این باره چی میگویید؟
خانم شکریه بارزه دروغ میگن. در کجا تیمی کرکت افغانستان در کدام استیجی بین المللی در کدام رقابت رفتن برای حمایت از حقوق زن و حقوق بشر اینا گفت زدن؟ خب مردم افغانستان که امروز زن افغانستان که حق نداره از خانه بدون محرم بیرون شوه، حتی اگر مرگ با مرگ مواجه باشه و نتونه که تا شفاخانه بره، بس مکتب و دانشگاه و اینا که دیگه همگی میفهمن. خب بر از او چی فرق میکنه که او یک کسی به نمایندگی از کشور از او بره در یک کشور دیگه بره ورزش کنه و بعد آخر روز بیاد کنار کسی استاد شوه که تمام خوشی او رو از او گرفته. پیشتر هم یک خانم دیگه همین بحث میکردن که زنای افغانستان این ورزش دوست دارن. بس ما ای بود که او زن افغانستان که این ورزش دوست داره و میبینه که همین نفر میره کسی که دوست داره و فکر میکنه که برازی یک در یک سال شاید
چهار ساعت خوشی به تایی میره در پهلوی کسی که تمام حق انسانی او را از او گرفته، عکس نشر میکنه و میره و با او همکاسگی میکنه، چطور میتونه از او حس خوب بگیره؟ من خود نمیتونم. انسان که تعادل روانی داشته باشه، انسانی که ارزشش و رایش و مسیر سیاسیش برش روشن باشه، نمیتونه که یک لذتی را که یک ساعته از رقابت یک تیم ورزشی در برابر یک تیم دیگه میگیره را باز بیا ترجیح بده، بر ازی که اون نفر بره در کنار کسی که اولادش کشته، در کنار ازی کسی که خودش با افتخار میگه که صدها عملیات انتحاری را در افغانستان انجام داده، هزارها کودک کشته، میلیون ها انسان را آواره و در بدر زخمی کرده، استاد شو ما بعد بیایم بگم به خاطر که بر من خوشی چند لحظه ای میته معزو حمایت کنم. به نظر من تمامی از حمایت های قومی است، تمامی کسایی که در برابر ازی استاد شدن، در برابر ازی تحریم و کوشش کردن که از کرکت نمایندگی کنن. شما ببینید تیمی کسایی که همی پتیشن امضا کردن چند دانه غیر پشتون هستن، کل این مسئله قومی است، ولی خب در تیمی که آمدن تحریم امضا کردن پشتون هم هستن، هزاره هم هستن، تاجیک هم هستن، ازبک هم هستن، مردم از اقوام مختلف آمدن و استدلال کردن و گفتن که ای باید تحریم شد، ولی کسایی که در برابر این استاد شدن تمامش کسایی هستن که بسیار متاسفانه غیر منطقی استاد شدن و کوشش کردن که از تیم کرکت حمایت کنن.
اعمال محدودیت های روزافزون طالبان بر کار و زندگی زنان در افغانستان، بسیاری از زنان از دست تلاش بر نمی دارند و راه های تازه برای فعالیت در اجتماع ایجاد می کنند، مثل تجارت آنلاین این زنان در هرات.
تجارت آنلاین زنان در هرات روز بر روز در حال افزایش است. زنان یگانه دلیل افزایش این نوع تجارت را وضع محدودیت بر کار حضوری این قشر از جامعه می دانند. مریم سعادت یکی از این خانم ها است که یک سال پیش یک آشپزخانه آنلاین در هرات افتتاح کرد و اکنون در بین مردم شهرت خوبی پیدا کرده است.
علاقه مندی خاص خودم که به آشپزی و شیرینی پزی داشتم، علاقه داشتم، بس مستقل شدنم بود، میخواستم مستقل تر باشم و یکی خدمتی کرده باشم برای دختر خانم ها و خانم هایی که به این شرایطی که محدودیت ها برای خانم ها و دختر خانم ها زیاده، حداقل اگه من بتونم دو سه نفر که در پهلوم، اگه بیشتر نتونم دو سه نفرن کار کنم، هم از آقایان هم از مردا، همین خوش هستم و موفقیت بریم.
یگانه محمدی دختر خانم دیگری است که از حدود 3 سال پیش با بسته شدن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها شروع به فروش آنلاین کتاب کرد. به گفته این دختر خانم، 3 سال پیش وقتی از مکتب فارغ شد، در آزمون کانکور برشته جامعه شناسی راه یافت. اما پس از بسته شدن دروازه های پوهنتون نتوانست به تحصیل ادامه دهد و به فروش آنلاین کتاب پرداخت.
نظر به علاقه ای که به کتاب ها اجتماعی که دیدم چی رقم کتاب ها مسیر زندگی من رو وست کردن و تغییرات خیلی عالی به زندگی من ایجاد کردن، بعد تصمیم گرفتم که دخترها با کتاب ها آشنا کنم، و چون که ما به افغانستان کتاب هایی که مثلا خیلی پرفروش بود و به ایران و اینا بود نداشتیم، و خواستم همین زمینه مساعد کنم که اون کتابا به هرات بیارم که دخترام کتابا مطالعه کنن. بیا زو نظر به شرایطی که قرار گرفته بودیم، نیاز بود دخترا یک برنامه برنا باشه، یک راهی برنا پیدا شه.
بر اساس آمار و ارقام، در حال حاضر بیش از 200 زن در حوزه های مختلف در هرات به تجارت آنلاین مشغول هستند.
نظر به حالا شواهدی که وجود داره و خود ما حالا میبینیم و در جریان هستیم، تعداد خیلی زیاده که ممکنه به تعداد 200 یا 300 خانم برسه، اینا مصروف مو تجارت آنلاین هستن و پیجای آنلاین دارن که از این طریق اینا کسب درآمد میکنن.
مسئولان اتاق تجارت زنان هرات میافزاید که بیشتر این زنان غیر مسلکی هستن و قرار است در آینده سمینارهای تجارت آنلاین برای آنان برگزار شود تا بتوانند به صورت حرفه‌ای به تجارت خود ادامه دهند.
و حالا نگاهی به چند رویداد در بیرون از افغانستان در این هفته. سیف علی خان، ستاره مشهور سینمای بالیود، در داخل خانه‌اش مورد ضرب و شتم قرار گرفت. با گزارش رسانه های هند، سیف علی خان 54 ساله در خانه‌اش در شهر ممبئی توسط افراد ناشناس هدف ضربات چاقو قرار گرفت. در حال حاضر این ستاره سینمای بالیود به شفاخانه لیلاوتی در نزدیکی شهر ممبئی منتقل شده و گفته می شود که تحت عمل جراحی قرار دارد. بعد از بیش از یک سال درگیری و ده ها هزار کشته و صد ها هزار آواره، میانجیگران روز چهارشنبه 26 جدی اعلام کردند که اسرائیل و حماس درباره آتش بس در غزه به توافق رسیدند. یک توافق بین گروه فلسطینی حماس و اسرائیل با میانجیگری ایالات متحده، قطر و مصر صورت گرفت که بر اساس آن در غزه آتش بس برقرار خواهد شد. حماس گروگان ها را آزاد میکند و اسرائیل صدها زندانی فلسطینی را نیز رها خواهد کرد. این توافق روز چهارشنبه 15 جنوری در شهر دوحه پایتخت قطر پس از چند هفته مذاکره امضا شد. جنگ در غزه از 7 اکتبر 2023 آغاز شد، زمانی که گروه حماس بر قلمرو اسرائیل حمله کرد، 1200 نفر را کشت و حدود 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. پس از این حمله اسرائیل حملات زمینی و هوایی گسترده ای را علیه غزه آغاز کرد که طی 15 ماه گذشته ده ها هزار فلسطینی کشته و زخمی شدند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
Okay.